بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در رابطه با آیه شریفه بله فمستمتعتم بهی من هن فآتوهن اجورهن فریضه بود. امامیه به این آیه شریفه استدلال کردن برای اثبات ازدواج موقت و نکاح متعه. دلالتش هم دلالت تامیه، چون کلمه استمتعتم که فعل ماضی از باب استفعال هست، استمتع یستمتع الاستمتاع، استمتع 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 استمتعت استمتعتا استمتعنا استمتعتا استمتعتما استمتعتم. ببینید صیغه چندم میشه؟ صیغه نهم استمتعتم. یعنی اون زنانی رو که استمتعتم بهی، اون زنانی رو که استمتاع به اونها کردید، من هنه، این من هنه گفتیم من بیانی است، هنه بیان میکند مای در ما استمتعتم را، یعنی اون زنانی رو که بهشون استمتاع کردید، فاتوهن اجورهن، اون زنانی رو که متعه میکنید واجب است مهرشون رو بدید. بله آتوهن اجورهن فریضه، اجورهن یعنی مهورهن، مهر اونها رو بپردازید فریضتن. الان احول فریضه است یعنی چی؟ یعنی واجبه، حتما باید بپردازید. لکن به دنبالش میفرماید ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه، بعد از آنی که مهریه رو تعیین کردی، بعد الفریضه یعنی بعد از تعیین، چون فرض به معنای تعیین هم هست، اون فریضه اولی به معنای واجبه ولی اون فریضه دوم به معنای تعیینه. بعد از تعیین مهریه اشکالی نداره، گناهی بر شما نیست. در آنچه که بعد از تعیین مهر با هم دیگه ترازی کرده، توافق کردید، اگر بعد از اینکه تعیین مهریه کردید بعدا با هم دیگه نشستید گفتگو کردید و توافق کردید بر یک میزان معینی، حالا کم کردید یا زیاد کردید، گناهی بر شما نیست، اشکالی نداره. ما عرض میکنیم که این آیه شریفه دلالت تام و تمامی داره به اینکه چون واژه تمتع، واژه استمتاع، واژه متعه حقیقت در چی چیه؟ در ازدواج موقته، گرچه و حقیقت در ازدواج موقت هست و ظهور در ازدواج موقت داره، ما دست از این حقیقت و ظهور بر نمی داریم مگر یه قرینه ای باشه. فرض این است که اینطور قرینه ای هم در اینجا وجود نداره. پس این آیه دلالت بر ازدواج موقت. تو جلسه قبل عرض کردم هم در روایات عامه دلیل داریم که این آیه مربوط به ازدواج موقت، هم در روایات خاصه دلیل داریم که این آیه مربوط به بله ازدواج موقته. و یه روایت نمیدونم به این روایت تو جلسه قبل عرض کردم یا عرض نکردم، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، ایشون یه شخصیه راویه، میگه من سمعت ابا حنیفه یسأل ابا عبدالله، از ابا حنیفه شنیدم که از امام صادق سوال کرد درباره متعه. امام فرمود ان ای المتعتین تسأل، از کدام یک متعه سوال میکنی، متعه حج یا متعه نساء؟ قال سألتو که ان متعت الحج فان بینی ان متعت نساء حق هیه، گفت من سوال از متعه حج کردم ولی شما در رابطه با متعه نساء بگو آیا متعه نساء حقه؟ ابو حنیفه از کی پرسید؟ از امام صادق. حضرت فرمودن قال علیه السلام سبحان الله. حضرت فرمود سبحان الله، اما تقرأ و کتاب الله، مگر کتاب خدا نمیخوانی؟ فمستم تعتم به قرمون دست شما در باشه. خیلی متشکرم از لطفتون. فمستم تعتم به من هن فآتو هن اجوره هن فریضه. این آیه رو حضرت برش خونده، گفتن این آیه دلالت بر متعده. فقال ابو حنیفه ولا لکنها آیتون ولا کأنها آیتون لم اقرأها قط. خب به خدا قسم مثل که یه آیه بود که من اصلا تا حالا نشنیده بودم و نخونده بودم. پس بنابراین بله آره دیگه، بنابراین آیه خوب دقت کنید، هر چند که به نفسه ظهور در اراده ازدواج موقت هم ای بسا نداشته باشه، چون استمتعتم میتواند چی باشه؟ دائم باشه. در ازدواج، ببینید در ازدواج دائم هم استمتاع هست، بهرمندی هست، در ازدواج موقت هم میتواند اهم باشه، ولی با توجه به روایاتی که در ذیلش آمده دیگه مجالی برای تشکیک باقی نمیمون. ولی عامه بعضا تشکیک کردن در شرعیت ازدواج موقع. استدلالاشون یکیش اینه که این کلمه استمتعتم که توی آیه آمده، این اولین استدلال آقایان عام است، ظهور در ازدواج موقع نداره. ما میگیم جواب میدیم، میگیم باش، با اینکه ای بسا شک داریم که آیا ظهور در این معنا داره، ما بپذیریم معنا رو از شما، ولی با قطع نظر از ولی با توجه به روایاتی که در ذیل این آیه شریف وارد شده دیگه جایی برای تشکیک باقی نمیماند. جانم قرینه نداره برای ازدواج موقت، قرینه نداره برای ازدواج موقت، برای ازدواج دائم قرینه داره. الان جا گفته زوجت و متعت و بابا داره میگه اون زنانی را که استمتاع به اونها کردید، طلب متعه کردید از اونها، اتفاقا این حقیقتا متعه است. اگر مراد این نبود، اگر این نبود بایستی با واژه ما نکحتم خب اجوره هنه در اونجا هم هست. آخه اجوره هنه در نکاح دائم هم هست مگر نیست؟ هست. الان عرض میکنم، حالا به هم اجوره هنه میرسم. ببینید این یک استدلال که جوابش اینه که درست داره از آیه هم در نیاد، بالاخره روایاتی که در ذیل این آیه شریف آمده اون روایات تکلیف این آیه را چکار میکنه؟ روشن. بله؟ چطور قبول نمیکنن؟ ما چکار؟ ببین حالا ما در مقام، ببینید یه وقت ما در مقام بیان شرعیت این نکاح از قرآن هستیم برای خودمون، ما کار به اونا نداریم، اونا قبول ندارن، اونا اتفاقا بسیار بسیار دلیل ادله متعدد بر ضرر خودشون تو کتابای خودشون هست، ما کار به حرف اونا نداریم. ما میخوایم ببینیم آقا متعه شرعیت داره، سنی ها میگن شرعیت نداره، اونا درست میگن یا ما درست میگیم؟ ما میگیم ما درست میگیم. چرا؟ چون روایت، این همه روایت، روایات معتبره داری. او آقایون یه استدلال دیگری دارن، میگن آقا جون عمر اومد این رو نهی کرد، گفت که متعتان محللتان کانتا فی عهد رسول الله و انا احرمهما و عاقب علیهما، یکی متعت النساء یکی متعت الحج. و عمر هم بالاخره حق تشریع داشت، جوابش کاملا معلومه. کی گفته عمر حق تشریع؟ اصلا ما تازه ما که شیعه هستیم میگیم ائمه هم حق تشریع ندارن، چه برسه به او بی سواد
که او ما هیچی هستن
که او هیچ ندارن. اینم بریم بپرسید ببینم چکار نظر ابوبکر داریم ما. آقای ابوبکرم ادعاشون اینه، میگن اونها ادعاشون اینه در این زمینه اگر میخواید واقعا جواب سوالاتتون رو پیدا کنید باید تحقیق کنید، یعنی باید یه مطالعه جامعی در این زمینه یه مقاله بنویسید.
چون اینجا ابوبکر بود کرده نظر کمون نظر
پیدا
یه پایان نامه بنویسید در این زمینه، وقت ببینید ابوبکر هم در این زمینه اظهار نظری کرده، ما که موظف نیستیم بریم ببینیم آقای ابوبکر نظرش چیه.
سکوت مشخصه که نظر پیغمبر
رو نه کجا میدونی سکوت کرده، شاید هم گفته باشه
زمان نیاز نداره
مثلا زمان. حالا اینا خیلی مهم نی، اگه اجازه بدید من به اصل بحثم تو جلسه قبلم عرض کردم که جناب قوشچی که شارح کتاب خواجه طوسی هست شرط تجرید، ایشون در مقام دفاع از خلیفه دوم که متعت و نصار رو تحریم کرده در مقابل پیغمبر خدا میگه که اشکالی نداره آقای عمر مجتهد بود، پیغمبر خدا مجتهد بود، چه اشکالی داره؟ یه مجتهد اجتهادش مخالف با اجتهاد مجتهد دیگر بود. هم پیامبر خدا رو بله تنزل دادن در حد یک مجتهد، شأنش رو پایین آوردن این احمق ها، و هم اونو اینقدر بالا بردن که شأن او رو در حد شأن بله رسول خدا. استدلال سومی که آقایان عامه میارن بر رد نکاح متعه، میگن آقا جان ازدواج موقت خودش در واقع و در حقیقت زنا به حساب میاد. چرا زنا؟ چون میدونید یکی از ویژگی های زنا این است که نسب به واسطه زنا ثابت بگید نمیشه. توجه فرمودید زنا، خوب دقت کنید، زنا چون بقیه اصلا عده نداره، یه زن زانیه و به واسطه این که حالا یک زنی العیاذ بالله زنا بکنه فراش به حساب نمیاد، یعنی زانی فراش نیست که بگیم الولد و لل فراش ولل آهره الحجر، بله نیست. جوابش اینه که هازا اول الکلام، کی گفت نسب بر متعه مترتب نمیشود؟ بینه و بین الله، بعضی از سنی ها روی این واژه گویا یه حساسیتی رو عنوان متعه دارن، بیان چه مسخره بازیه، متعه العیاذ بالله زنا به حساب میاد. ما میگیم ببین اسلام ملک یمین را هیچ محدودیتی برش قائل نیست، طرف پول ور میداره میذاره تو جیبش میره با این پولش تو بازار همزمان 50 تا کنیز میخره، این کنیزار به محض این که پول میده اینا سبیل میشن براش دیگه، راحته دیگه، اینا ملک یمینن، میتونه وجه بکنه اونجا، هیچ حساسیتی شما ندارید، اونجا هیچ مشکلی نیست. ولی اینجا که خواستگاری میکنه بگید درست مثل ازدواج صیغه داره، صیغه نکاح داره، خواستگاری میکنه، مهریه جزء ارکانشه، مدت معینه، عده داره، بعد از آنی که تمام شد طرف باید عده نگه داره. اون وقت شما میاد میگید چطور؟ میاد میگید که العیاذ بالله این زنا به حساب میاد. جواب اینا اینه که عرضم بزرگ با سعادت شما که اگر شما مناقشه دارید برید با خدا مناقشه کنید، با پیغمبر خدا مناقشه کنید. اونها این رو تشریح کردن و گفتن درسته، هم نکاح متعه، آقایون نکاح متعه هم عده داره هم نسب داره. شما نسب رو در ملک یمین ثابت میدانید، با اینکه در ملک یمین یک مثلا یکی از قواعد در باب ملک یمین تحلیله. تحلیل یعنی چی؟ تحلیل یعنی که مردی کنیزی داره، کنیزش را میاد به رفیقش تحلیل میکنه، یا امشب ایشون رو برای شما حلال کرد، اون رو اشکال نمیگیرید، اون رو زنا نمیدونید، اون رو سفاه نمیدونید، ولی اینی که قاعده داره، قاعده منده، مثل نکاح دائم میمانه، هیچ تفاوتی با نکاح دائم نداره غیر از یکی دو تا چیز، مثلا ارث درش
یکم
نفع، یکم نفع توجه فرمودید. و این دلیل نمیشه. رشید رضا صاحب تفسیر المنار گفته که خدای متعال در قرآن کریم فرموده والذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنان کسانی هستند که خودشون رو حفظ میکنن، فرجشون رو حفظ میکنن، مگر بر دو کس الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانو. یعنی سبب حلیت وطیه دو چیزه، یک زوجیت، دو ملک یمین. حالا زن متعه کجاست؟
تو زوجیت
داره. نه زوجیت داره نه ملک یمین، پس معلوم میشه زنانه. جوابش شما دادید این زوجیته؟ کی گفت زوجیت نیست؟ این داخلی در زوجیته، از زوجیت و علا قسمه، از زوجیت به نکاه دائم به موعد. مصداق حقیقی عنوان زوج هست، اینشون هم استدلالشون رد میشه. بعضی ها دیگه گفتن ببینید خوب اینو دقت کنید دیگه عرضم تمام همی بس، گفتن ببین درست ازدواج موقت در اسلام بود، این آیه هم دلالت داره، پیغمبر خدا هم در جنگ خیبر در اون جنگ حضرت تشریف فرمود گفت اشکالی نداره برید ازدواج کنید. روایات متعددی رو نقل کردن، یکیش جناب جابر ابن عبدالله نقل کرده و دیگرانی هم نقل کردن، چند تا از صحابی رسول خدا نقل کردن که پیغمبر خدا به ما اجازه داد که برید سراغ این زنها. در اول اسلام رخصت بود، در خیبر دوباره پیغمبر خدا این رو حرام کرد، ولی در یه جنگ دیگری در غزوه اوتاس دوباره پیغمبر خدا این را حلال کرد. حالا ادعا کردن گفتن که آقا جان این با اینکه در اول اسلام مشروع بود بعدن نسخ شد. میگیم خب نسخش کو؟ ناسخش کو؟ با چی نسخ شد؟ میگن با این والذین هم لفروجهم حافظون، همین آیه که خوندم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمان، میگن خدا وطی حلال را منحصر کرد در زوجیت یا در ملک یمین. ملک یمین یعنی کنیز. خب این هیچ کدوم از اینا نیست، خارج شد، پس نسخ. میگم نه بابا جان، این داخله در کدومه؟ در زوج. ادعای دومی کردن، گفتن این آیه نسخ کرد متعرا. این آیه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، ای پیغمبر وقتی زنانتون رو طلاق میدید، فطلقوهن لعدتهن، اونها رو طلاق بدید او زمانی که از عادت پاک میشن، عادت پاک باشن، طهرشون هم طهر غیر مواقع باز باشه. درست یا نه؟ بله. خب گفتن که چون میگه پیغمبر میگه زنتونو از واجتونو خواستید طلاق بدید، ای طوری مثلا با این قانون طلاق بدید و احصل عده، ادارم حساب ادارم بردارید که بنده خدا چقدر عده نگه میگه. با آجون این آیه اومده چکار کرده؟ اومده متعه را نسخ کرده. چرا؟ چون در متعه طلاق نیست. آفر. گفتن تقریب این استدلالشون به اینه که در تمتع در متعه چون درش طلاق نیست، پس این آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه زوجیت فقط اختصاص و عقد دائمی داره که درش طلاق باش. حالا جوابش چیه؟ جوابش این است که درسته این آیه میگوید پیغمبر وقتی زنانتون رو طلاق میدید، ولی این مربوط به یک حصه و یک بخش خاصی از زنان است و اونم زنانی که به عقد دائم به ازدواج فرد در آمدن و ناظر به ازدواج موقت نیست، چون در ازدواج موقت اصلا و ابدا بله طلاق. یه ادله دیگری هم ذکر کردن، باشه انشاءالله تو جلسه بعد عرض کنم. صلی الله علیه و آله.